یک ماجیان را بخوان از این جمع کامل گریبان بگیر.
موضوعی که برای این دو هفته‌ای که انشاءالله من از خدمت شما باشیم انتخاب شده، قدیر و
تلاوتون الیوم اکملتکم و بیعت برای سلیمان بگیر.
هر اندازه اهمیت قدیر تو دل کسی کم باشه، همونقدر به دشمنش کمتر فکر میکنه.
علی دست خود را بده به منبر بگو یا علی جان بگیر.
کسی اهمیت قدیر رو در اون اوجی که هست و بناست که تمام بشریت رو نجات بده درک بکنه، نکنه کسایی باشن که دزد این قدیر باشن، نکنه کسایی باشه که در صدد نابودی این قدیر باشن. من نمیتونم بی خیال باشم.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت الحیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین. ادامه مطلب قبلی، عنوان ما این بود که تضعیف مفاهیم و معارف قدیری یکی از کارهایی که دشمن انجام میده و این کار رو به چند شکل انجام میده که من جمله رسیدیم به تحریف. این شمارش چند بود؟ من سه بود. بله، تحریف معارف قدیر که حالا در واقع در زیر مجموعه این اول گفتیم که بله تلخیص خطبه و حذف قرائن، باز به خاطر اینکه ظهر هم نزدیکه و بعضی آقایون شاید برای نماز بخوام برن، مجبورم که بعضی جاها رو تلگرافی رد بشم، چون میدونم که معمولا مسبوق هستین و نیازی به توضیح نداره. این رو عرض کردم، گفتم ببینید از یه خطبه یک ساعته وقتی یه دونه من کنت و مولاه نقل میشه این ظلمه، یعنی این مطلب در سایه اون یه ساعت صحبت یه جور ازش معارف و پایه ها در میاد. وقتی همه اونا رو بندازی من کنت و مولاه خالی رو بگی بیا رو سر من بشین، منت سر من گذاشتی که نقل کردی باز حذف نکردی، اما نامردی بزرگ کردی که از یک ساعت یک خط نقل کردی و میدونی که همین یک خط نقل کردن چه ضربه‌ای به ما میزنه. به همین تناسب شما ببینید علامه امینی از کل کتب سنی خطبه قدیر رو میگه یک صفحه بیشتر نمیشه اونا در آورد، یعنی یک صفحه هست که همه اونا متفقن. پس این 20 صفحه کجا رفت؟ 19 صفحه شو نقل نکردن. باز دوباره میاد من کنت و مولا هم میگه اللهم وال من والا. داریم مواردی از کتب اهل سنت به واسطه از 20 صفحه حدیث قدیر خطبه قدیر 10 صفحه شو نقل کرده، مستقیما تو کتابشون نیست بلواسطه هست. حالا این هر کدوم تفصیلی داره بمانه. چرا 10 صفحه؟ اون 10 صفحه‌ای که حذف کرده خیلی مطلب توش بوده، حواسش بوده که یه راه تحریف اینه که نصف حرف رو بیندازی، نصفش باقی بمونه. شما گاهی مواقع به بچت میگی برو مثلا در خونه عمه و عمو و دایی بگو که بابام اینجوری گفت، بر میگرده بعد میبینی مطلب اشتباهی انجام شده، میگه چی رفتی گفتی؟ حرف شما رو میگه، یه جمله شو نمیگه. میگه خب همین یه جمله این همه مسخره بازی درست کرد، چرا حرف منو درست نرفتی بگی؟ پیغمبر فرمود به همه 120 هزار تا که برید همه حرف منو بگید. وقتی این نامردی نیست که یهو 10 صفحه از مطلب رو، یعنی نصف حرفو بیاندازی. نه یه خطشو بیاندازی، نصفشو بیاندازی. لازم اونا که نصفشو انداختن دو سه نفر بیشتر نیستن ها، بقیه همه یه خط نقل کردن. اینو گفتم دیگه تکرار نکنم. و حذف قرائن. ببینید پیغمبر تو قدیر جریان حارث فهری داریم، بیعت داریم، شعر حسان ثابت داریم، شکل ساختن منبر داریم، تو مکه پیغمبر مقدم چینی برا قدیر داریم. این همه قرینه رو حذف میکنه، میگه پیغمبر فرمود تو قدیر من کنت مولا فازا علی و مولا. خب این نامردیه که شما یه حرف و قرائنش رو حذف کنی بعد بگی معناش چیه. دو، تشکیک در معنای قدیر. بعض وقتا کسی که یه مقداری وقت رو این چیزا بذاره بیشتر به این میرسه. مثلا من الان راحت به شما میگم که من میخوام یه لیوان آب بخورم. خب این حرف اینجا چقدر واضحه؟ یعنی کسی هست الان حرف منو نفهمیده باشه؟ من میگم یه لیوان آب میخوام بخورم، جای سوالی، آقا سوالی چیزی دارین؟ من میگم نه سوال نداره، فهمیدیم دیگه. شما میخوای یه لیوان آب بخوری، این که دیگه سوال کردن، هر کیم سوال کنه میگه وقت مردمو نگیرین که سوال کردن نمیخواست که، اینقدر واضحه. آقا رسول الله تو قدیر، اصلا شما باز اجازه بدین، ببین یه نفر میگه که آقا من میخوام برای شما حرف بزنم، من مثلا اونجا بیرون با شما حرف میزنم، یه موقع میگم همتون بیایید بشینید میخوام یه چیزی بگم، مثلا الان که دارم میگم، میشه من مطالعه نکرده بیام برای شما حرف بزنم؟ میگم اینا جمعیت آدمن، وقتشون ارزش داره. من همینجوری بیام حرف بی حساب کتاب شروع کنم بعد اون رو بگیرم برم، خود شما های اخه منو میگیریم، میگیم ما وقتمون کاهه مگه؟ بابا پیغمبر 120 هزار آدم رو تو گرما دیگه، اینا همه سنی ها نوشتن، چه گرمای اذیت کننده ای با اون مسافرت ها. این هم ماشین نیست که وایس و ترمز دستی بکش بیا پایین، که کولر گازی هم توش روشنه، شطور و بار و بسات و وسط بیابون و همه رو وایسونده، سه روز وایسونده، در مقام خطابه با مردم حرف زده، یعنی در مقام رسمیت. پیغمبر حرفش تمام شد، بعد از منبر یادیم ما که نفهمیدیم چی گفتی، یا نعوذ بالله پیغمبر شما رو مسخره کرده یا شما پیغمبر رو مسخره کردین. میشه همچین چیزی؟ یه ساعت 120 هزار آدم جلو آدم باشن، یا این کسی که میگه نتونسته حرفشو درست بزنه، یا اونی که میشنفه اینقدر خنگ بوده که نفهمیده پیغمبر چی گفته. الان امکان نداره یه جوری بگی که مردم نفهمن چی گفته. خب به همین راحتی میاد میگه که معنای مولا تو خطبه روشن نیست. ببینم پس پیغمبر 120 هزار آدم و من اون حرف معروف رو نمیگم، دارم میگم مثلا خطبه وقتی کسی میره برای یه عده صحبت کنه، اومده که واضح صحبت کنه، نیومده که یه چیزی بگه مردم علاف بشن برن تازه بگم، بعدم میگه ما که نفهمیدیم منظورش چی بود، چی میخواست بگه، بریم از بقال بپرسیم، بریم از نمیدونم کجا بپرسیم. میشه همچین چیزی؟ شما دارید صاف پیغمبر رو مسخره میکنید، میگید پیغمبر گفت من کنت مولا، معناش روشن نیست. با چی کار میکرد تو یک ساعت برای شما؟ چی داشت میگفت؟ پس اومده بود همین رو بگه دیگه. شما همین چیز رو میگی ما نفهمیدیم. این یک. دو، همینطور که گفتم من یه لیوان آب میخورم، همه تون مثل آب خوردم فهمیدین. اگه کسی بگه آقا من راجع به این یه سوال دارم، همه میگن آقا وقت ارزش داره، این سوال نداره دیگه، روشنه. پیغمبر وقتی تو قدیر حرفش تموم شد، همه فهمیدن، همه متوجه، حتی اونا که دشمن بودن، اومد گفت بخن بخن لکه یا علی اصبحت مولای و مولا، تبریکش هم گفت. خب 1400 سال علمای سنی که بعضیاشون واقعا کلن، یعنی آدم حیفش میاد به اون کله که رفته وقتشو صرف این کرده که یه واضح رو تبدیل کنه به غیر واضح، خیلی هنر میخواد، خیلی به قول ما چی بگم، میگم پدر سوختگی میخواد که آدم بیاد یه چیزی که الان من اینجا گفتم آب، یه نفر بره یه کتاب به این قطر بنویسه، این میشه. میگه آقا این آبی که این گفت ما نفهمیدیم، منظورشون آب مثلا زلال بود، آب مضاف بود، نمیدونم آب، میشه کاری نده منم بلدم، ولی نامردیه.
من اینجا وقتی گفتم میخوام یه لیوان آب بخورم همه فهمیدن چی میگم. میشه اینو انقدر ور بری که این حرف واضح و آخر بکنین آوازه و جمعیت بعدی که میان واقعا بگن که این چرا اینجوری گفته، چرا یه جور نگفته که مردم بفهمن این یه لیوان آب خوردن یعنی چی، به من فوش میدن. یعنی طرز حرف زدن بود که تو یه لیوان آب رو نتونستی به مردم حالی کنی. اینا راجع به پیغمبر اینجوری کردن، یعنی یه چیزی که تو قدیر همه فهمیدن، پاشم بیعت کردن، اون یکی بخن بخن هم گفت، همه چی تموم شد. اصلا شما تو تاریخ قدیر کل کتب سنی رو ورق بزنید، یه نفر اونجا نگفت من نفهمیدم. انواع بازی ها رو در آوردن ها، اما خودشون هم یک مورد ندارن که یه نفر تو قدیر پاشده باشه گفته باشه که یا رسول الله ما نفهمیدیم شما چی گفتی. حتی اون حارس فهری که اعتراض کرد سنگ تو کلش خورد، اونم نگفت من نفهمیدم شما چی گفتی، گفت اتفاقا خوب فهمیدم، اگه راسته این حرف یه سنگ بخوره تو مغز من. یعنی تو فهمش اصلا شک نکرد. حالا 1400 سال یه موش مخ که اگه آپولو هوا کرده بودن تا حالا کره مریخ هم فتح شده بود، نشستن رفتن تو بیابونا کتابای لغت رو با بیل و کلنگ تراشیدن که آقا ما برای مولا گشتیم تو کتابای لغت 70 تا معنا پیدا کردیم، 21 تا معنا پیدا کردیم و معلوم نیست پیغمبر تو قدیر که گفته کدوم اینا رو میگفته. یعنی یک مسخره بازی و خنده بازاری که آدم حیفش میاد به اون مغزا. کتاب نوشتن ها، یعنی شما این کتاب قوشچی رو ببینید، کتابای کلامی سنی شیعه رو ببینید، در باب اثبات این که معنای مولا صاحب اختیاری نیست و هر چی دیگه بگی هست، فقط این یکی نیست، هر چی دلت بخواد از توش در آوردن، به معنای چشم در آوردن، به معنای نمیدونم جاسوس در آوردن، به معنای محب در آوردن، یعنی یک تو بازاریه. هر کدومو شما بگی میگه آره اب نداره، تا میرسی به صاحب اختیار نه از این جور در نمیاد، لااقل بین 21 معنا مشکوکه. پس بنابراین اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. همچنین حیف اون مغز که برای یک دونه خراب کردن کلمه مولا بره تو بیابونا و بره تو کتابای لغت و بگه میخوام این عربای قه بیابون ببینیم به مولا وقتی میگن چی تبادر میکنه و مثلا معالم و اینا رو هم خونده باشن چی تبادر میکنه و فلان، خلاصه در بیاره به این که ما تحقیق کردیم دیدیم که معنای مولا اون چیزی که نیست فقط صاحب اختیاریه. ببینید حرف من اینه، یه چیزی که اونجا واضح بود مثل آب خوردن، طبق تواریخ خودشون یه نفر نگفت من نفهمیدم، اونی هم که سنگ تو سرش خود نگفت من نفهمیدم، آقایون 1400 سال زحمت میکشن برای نفهمیدن، برای اینکه ثابت کنن نمیشه فهمید پیغمبر چی گفت. پس یا پیغمبر مردم رو مسخره کرده بود یا شما پیغمبر رو مسخره میکنید. خب پس منظور من این بود که تشکیک در معنای مولا، اشتباه نوشتم اینا، در معنای مولا یکی از ترفندهای تحریف معارف قدیره، چون همه چی تو همون مولا خوابیده. شما مولا رو که خرابش بکنی دیگه هیچی باقی نمیمونه برای ما. خب اینم یک مسئله. مسئله دیگه، حالا باز اینا رو بقیهش رو خودتون شاید مطالعه کنید، یکی هم بگم بقیهش دیگه باشه، و اون بی ربط بودن ماجرای قدیر به انتصاب به امامت. اینه دیگه، این علمای سنی اینقدر گفتن که در واقع کفش حالا آدم رو به هم میزنه. میگن که علی ابن ابی طالب با بریده تو سفر یمن که بودن تا بیان به حج، یه دعوای اتفاق افتاد، یه کمی بیادبی کرد به امیرالمومنین. پیغمبر دید که یه کمی شکراب شده، اونجا امیرالمومنین رو به همه نشون داد، گفت که بابا من کنتم مولا فهازا علی مولا، یعنی هر کس که من دوستش دارم یا علی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه، برای اینکه اون شکرابه از بین بره. ببین کجا رو تعریف میکنه، میگه اصلا اصل قصه که شما 120 هزار آدم رسما تو بیابون اعلان رسمیه، ببین چشکا چی چیه، یه دعوایی بود پیغمبر با این من کن تو مولا دعوا رو حل کردن پیکارش. اینم یه مدل تحریفه، در واقع تشکیک و تحریف در داستان قدیر. خب از این مورد سوم بگذاریم، مورد بعدی که در واقع عطف به این شماره 3 میشه، شماره 4، درباره در واقع کیفیت های حمله به غدیر و شیوه های دشمن درباره غدیر، عبارت از بنیان چهار، بنیان گذاری افکار ضد غدیر. یه نکته ای به عنوان پایه عرض کنم و اون اینه که بعضی ها میگن مکتب غدیر مکتب سقیفه. من بارها این عرض کردم بازم عرض میکنم، مکتب غدیر پشتوانه داره از پشتوانه‌های قرآنیش، کلام پیغمبر، اسناد، مدارک. اما پشتوانه سقیفه میدونی چیه؟ یه عده همه طلقا و آزاد شده‌ای که تا دیروز کافر بودن، پارسال مؤمن شده بودن، مسلمان شده بودن، شمشیر و لغد و تازیانه و فوش و بدبیرا رو برداشتن کردن تو کیسه، اومدن در خونه صاحب قدیر، گفتن میای بیعت کنی با ابوبکر یا نه؟ ما کارو تموم کردیم. چجوری تموم کردید؟ مردم رو به زور از تو خونه ها کشیدیم بیرون، گفتیم یالا با ابوبکر باید بیعت کنی. شما به این میگی مکتب؟ خجالت نداره این؟ از این کسی که میگه خودش خجالت نمیکشه؟ به یه مش ارازل و اوباش و بزن و بکش و آتیش بزن و فریاد بزن و عربده بکش و فلان کارو پیش بردن. ولی خب ما که نگفتیم نبردن، بله پیش بردن. اما حالا تازه بیایی بگی که مکتب سقیفه، یعنی اگه به عمر میگفتی مکتب سقیفه دو روز میخندید فقط، میگفت مکتب کیلو چنده؟ ما اصلا حالی نمیشیم. شما یه چیزی به ما داری میگی که ما اصلا به عقلمونم نمیاد که مکتب میمه کاف ته به اصلا با تینه یا با ته دو نقطه است. چیه مکتب؟ خوردنیه، پوشیدنیه. یه چیزی رو داری به یکی نسبت میدی که خودش قبول نداره همچین چیزیو. خب حرف من چیه؟ بنیانگذاری افکار ضد غدیر. بله سقیفه مکتب نیست، رو پایه های فکر نیست، اما رو پایه های لاتبازی و پایه های داغون کردن غدیر هست. یعنی سقیفه خوب فهمید که غدیر رو چه پایه های استواره. یه کارش خراب کردن پایه های غدیر بود که گفتم، یه کارش هم این بود که ما اصلا مقابل غدیر یه پایه های خودمون میذاریم. خب پایه گذاشتن به درد نخور که کاری نداره. مثلا توی اجتماعی میگن که آقا همه باید بیرون که میان به حق همدیگه احترام بذارن، کسی فحش از دهنش بیرون نیاد. حالا یه مش فرض کنید ارادن لغو باشن، اینا از فحش خوششون میاد و دوست دارن اصلا اجتماع اینطوری باشه. میگن ما حالا فرض کنید قدرت میاد تو دست اینا، فرض کنید توی جایی، توی محله‌ای، یه چیزی، یه جای، یه کشوری، همین همه حق دارن به همدیگه فحش بدن، میشه قانون نامشون. یعنی مدل قانون نامه رو وقتی بدی دست یه همچین جماعتی، این هم خط اولش می نویسن که اصلا فحش دادن جزء اصول اجتماعه، نمیشه اصلا بدون این زندگی کرد. اون مغز دیگه بیشتر از این تراوش نداره که به اون بگی اونجوری فکر میکنه. خب حالا اینا هم اومدن مقابل غدیر نشستن گفتن که بله ما هم باید یک پایه هایی برای اجتماع بذاریم و یه نوعی برای همه امور اجتماع فکر کرده باشیم. خب بسم الله، صحیفه ملعونه اول، صحیفه ملعونه دوم. کسی نگه که اگه اینا مکتب نیستن پس اینا چیه؟ عالم مطلب با استناد به قرآن، توش آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم سند قرار گرفته. اگه قدیر پشتوانش یا ایها الرسول بلغه، اینا هم پایه پشتوانشون ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پس این چی میشه؟ نه خیر، حرف اینه که اصل این پایه بعد یه اساس کج بی علم بی هیچی گذاشته شده، برای کلا گذاشتن سر مردم اومده از آیه قرآن استفاده کرده، برای اینکه بیاد به مردم تحمیل کنه که اینی که من میگم خیال نکنی حرفی بی خود دارم میزنم. خب میگه چی؟ میگه که شما صحیفه ملعونه دوم ببینید، حدودا 5-6 صفحه است، حالا به طبق صفحات مختلف و واقعا خوندن داره. باید دید که اونا چه چیزایی رو پیدا کردن مقابل غدیر. هر چی قدیر گفته یه چیز ضد اونو درست کردن گذاشتن اونجا که برای آینده بگن که ما این پایه رو گذاشتیم، پایه خراب کردن حرف خدا. خب میگه چی؟ میگه که اصحاب پیغمبر نشستن جمع شدن متفق شدن بر این که پیغمبر هیچ کسی رو تعیین نکرده و مسلمان ها باید خودشون جمع بشن خلیفه تعیین کنن. برمیدارین اونجا به عنوان یه پایه می نویسه، درست مقابل قدیر که معناش اینه که پیغمبر خلیفه تعیین کرده و مردم هم هیچ غلطی نباید بکنن، ربطی به مردم نداره که بخوان خلیفه تعیین کنن. اینا مثال دیگه ادامه نمیدم. بنیانگذاری افکار ضد قدیر یکی از کارهایی بوده که سقیفه خیلی رسمی و خیلی یواش یواش واردش شده. حالا یه قلمش که اصل پایه باشه صحیفه ملعونه اول و دوم، به بدعت ها. شما ببینید بدعت چه خاصیتی داره. اولش اینه که ضد خداست، این درست. بدعت مقابل سنت دیگه، یعنی یک کسی میدونه که حرف خدا پیغمبر درباره فلان مسئله اینه، خودش از پیش خودش از شکم خودش یه چیزی بر ضد اون خلاف اونو بگه که اینو بکنید و مردم رو وادار کنه که اونو بکنن. ابوبکر و عمر الا ماشاءالله بدعت دارن. اما یه سوال، آقا حالا تو نماز عمر بدعت گذاشته که اینجوری که نماز بخونید، ببین مثلا به کجا این فایده داشت؟ از اینکه خلافت در نمیاد که شما دست رو بسته بخونی یا باز، تو خلافت بعد پیغمبر تأثیر داره این مطلب؟ نه. متعه رو حرام میکنه، این به خلافت ربطی داره؟ چرا این کارو کرده؟ در چی؟ این فکر که حتما این سوال برای همتون پیش اومده دیگه، این بدعت ها چه فایده ای داره؟ امیرالمومنین بارها جوش میخورد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم از سر سوره ها و تو نماز از سر سوره ها خوندن عمر برداشت. چرا آخه؟ حد اقلش، حالا خاصیت زیاد داشته ها، حد اقلش اینه که یه جایی یه جماعتی نماز میخونن، خود شما ها شده دیگه، میری مکه نماز میخونه، یه عده نماز میخونن، 50 نفر اینجوری نماز میخونن، 2 نفر اینجوری نماز میخونن. یعنی چی؟ یعنی اینجا فرهنگ سقیفه حاکم است، قدیری ها گورشون رو گم کنن. هست معناش یا نیست؟ اینا رو میگن تابلو، اینا رو میگن بدعت. بدعت یکی از خاصیتش اینه که وقتی شما بدعت ها رو بین مردم رواج دادی، اون جماعتی که به این بدعت ها عمل میکنن در واقع اون پایه رو پذیرفتن. یعنی اون سقیفه رو تا نپذیرفته باشی هیچ وقت نمیتونی دست بسته نماز بخونی. تا اون سقیفه رو نپذیرفته باشی نمیتونی بسم الله و تو نماز حذف کنی و و و متعه رو حرام بدونی الی آخر. هر بدعتی از سقیفه رو کسی عمل میکنه، اول کارش اینه که یعنی میگه من سقیفه ایم، سقیفه بر حق است که این فرعش رو من قبول کردم. یعنی تا اینجا تأثیرش رو نشون داده. پس با بدعت ها افکار ضد قدیر رو تو مردم پایه‌گذاری می‌کردن. یعنی یه تابلوهایی که هر جا این تابلو چراغش روشن بشه، یعنی سقیفه چراغش روشنه، قدیر مدیر اینجا جمع شو بره، خبری نیست، جایی برای حرف زدن نداره و کار به اونجا برسه. روایات داریم، دستور داریم که جایی که دیدید خطرناکه شما مثل اونا از مجبوری تقیه کنید. یعنی چی؟ یعنی سقیفه انقدر چراغش روشنه که منو مجبور میکنه که از ترسم اینجوری بکنم. یعنی اون حاکمه، این جمع کرده رفته که دار و دستش برای اینکه معلوم نشن یا گردنشون رو نزنن تقیه باید بکنن. دستور ها تو رساله ها هم هست، تو روایات هم هست، جاهای مختلف، شکلهای مختلف، فرقی نمیکنه، فقط نماز نیست، تو امور مختلف هر جا ما احساس خطر بکنیم، جانمون در خطر باشه تقیه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی بدعت های سقیفه چراغاش روشنه، قدیری ها یا باید خفه خون بگیرن یا پاشون برن، یکی این دوتا مثلا. خب اینم یه طریقه‌ای برای به اصطلاح ورودشون تو مسئله بعدی. اینا همه سند داره و مطالب، من واقعا وقت ندارم، برم تون تون میرم. فضیلت تراشی برای قاسبان حق قدیر. این که دیگه کمر همه رو شکسته. یکی از کارهایی که خود بانی اولش خود ابوبکره، بعد عمره، تا دیگه معاویه شورش در آورد دیگه. شما تو کتاب بهار الانوار هم هست، تو کتاب سلیمان ابن قیس هم بخونید، معاویه 4 مرحله خیلی رسمی منادیش ندا داد بر سر همه منبرهای نماز جمعه که هر کس از فضائل ابی بکر و عمر هر چی بلده بیاره جایزه بگیره. خب گفته بود که هم من میدونم هم تو میدونی که دروغ تو دروغه، ولی خب این پوله کار خودشو میکنه. هر کی میومد تو هر شهری، حالا مثلا شما وقتی وسعتشو میگی، یک سرش هندوستان امروزی بود، یک سرش ازبکستان و ترکمنستان امروزی بود، یک سرش اندلس و اسپانیا بود، یک سرش آفریقا، این همه جا همه این خبر رو شنیدن که آقا یه دونه فضیلت‌هایی راجع به ابوبکر عمر گفتن که خود ابوبکر عمر اگر زنده بودن سکته می‌کردن. باور کن نیست، والا ما همچین چیزی اصلا بلد نبودیم، نمی‌دونیم کی اینو بر ما ساخته. معاویه میگفت کارتون نباشه، هر کی آورد جایزه‌هایی. خیلی خوب، نامه نوشت درباره ابوبکر عمر به اندازه کافی رسید، دیگه بحثه. بر سر نماز جمعه ها بگید هر کی در فضیلت عثمان فضیلتی بلده بیار. آقا ملت شب میخوابید یارو قبل از خواب 4 تا فضیلت درست میکرد مینوشت، صبح بریم جایزه رو بگیریم، نون به راهه. همینطور جمع شد، اینم یه مرحله. خب فضائل عثمان هم جمع شد، بعد گفت که حالا تمام اینا رو بگیرید بیارن، تمامش رو یک کتاب کرد، تمام فضایل ساختگی ابوبکر عمر عثمان، تمام اینا یک کتاب کرد. ببینید دقیقا ها، دستور داد تو نماز جمعه ها، دستور داد تو مکتب ها که بچه ها میان قرآن یاد بگیرن اون زمان و درس بخونن، باید این فضایل به عنوان قول امروزی ها چی؟ ماده درسی تدریس بشه، گفته بشه. به به، این مراحل شما ببین چقدر دقیق فکر شده. عمر لشکر فرستاده ایران، یه تون میگم رد میشم، قصتشو ببینید. خب داستانهای زمان پیغمبر، توسط پیغمبر و امیرالمومنین، حالا این آقا میخواد فضیلت درست کنه توی مدینه، عمر با دار و دستشه، سعد وقاص و دار و دستش هم تو نهاوند، نمیدونم کجا داشتن جنگ میکردن، یه وقتی دن یه نفری داد زد یا ساریه الجبل، آی لشکر برید سمت کوه، مثلا اینوری نیایید مغلوب میشید. اونجا شنیدن تو مدینه هم عجب فیلمایی، عمر جور دزد دار و دستش تو اتاق خالی نشستن، عمر گفت یا ساریه الجبل، این چی بود؟ حرف نامفهوم بود، ما داشتیم راجع به آش و دوغ صحبت میکردیم، شما یهو گفتی یا ساریه، هیچی نگفت چون تبانی کرده بود. بعد یه مدتی خلاصه اون لشکر رفت و مثلا سمتی که میخواست بره رفت و تموم شد، و یه عده برنامه ریز قبلی افتادن تو دنده که این یا ساریه الجبل چی بود؟ چرا عمر تو اتاق خالی گفت یا ساریه الجبل؟ اون صدایه چی بود اونجا تو بیابون؟ آقا این بود که اونجا لشکر داشت مغلوب میشد، عمر از اینجا لشکر رو میدید، اینجا تو اتاق فرمود یا ساریه الجبل، اون لشکر صداش خدا معجزه کرد، صداش تو بیابون پخش شد و اون لشکر شنیدن، به جای اینکه اونوری برن اینوری رفتن و غالب شدن. تهش اینه، یعنی برای عمر شما کل کتابا رو بگردین، یه دونه معجزه درست کردن که همین یکیه، دومی نداره، که این حالا علامه امینی شروع کرده حسابی پنبر زده و علمای دیگه هم. حالا من الان چون وقت نیست، خواستم به شما بگم که فضیلت تراشی رو مهد براش نذاشتن، تا اینجا پیش رفتن. حالا خدا رو هم کردم یه دونه است، یعنی دیگه نتونستن یکی دیگه بسازن، همین اینم که ساختنش خیلی سخت نیست. البته حالا فوری نگین که اونا میگن خب معجزات امامای شما هم همینه، نه، هر چیزی پایه خودشو داره و اسناد و مدارک خودشو، اثباتش هم راه خودشو داره. فقط میخوام کاری که شده رو به شما بگم. خب پس یکیش هم فضیلت تراشی برای دشمنان قدیر. پنجمی، یعنی اینا تمام شد، پنجمین کاری که دشمنان قدیر با اون کارها تضعیف پایه‌های قدیر رو وارد شدن، این چند بود؟ 4 بود. شکست حرمت اهالی قدیر. خب کار دیگه‌ای که اینها برای اینکه اون پایه‌های فکری قدیر رو اول پاک کنن و بردارن، از اقداماتی که اساسی کردن شکست حرمت اهالی قدیر. یعنی چی؟ ببینید ما راجع به حضرت زهرا میگیم سیدت و نساء العالمین، میگیم آیه تطهیر به معنای عصمت مطلق ایشان نازل شده، سند هم سند قرآنیه، کسی حق حرف زدن نداره، کسی هم منکرش نیست. خب حالا اگه یه مقام معصومی که اشتباه توش حتی معنا نداره، غلط که هیچ، اشتباه هم معنا نداره، خب اگه اومد و یه چیزی گفت، یه کاری کرد، یه ادعایی کرد، کسی میتونه بگه؟ این داستانو بگم بعد وارد مطلب بشم، در تفریح هم بد نیست. شریح قاضی لعنت الله علیه زمان امیرالمومنین قاضی کوفه بود، یه یهودی اومد با حضرت به عنوان اینکه این زره یا این مال، فرض کن مال منه، امیرالمومنین سلام الله علیه طرف مقابلشه، فرمود این مال منه، اون گفت مال منه، من توم میگم، برید بعدن قصهشو ببینید. امیرالمومنین اومد با این جلوی شوره نشستن به عنوان دوتا مدعی و مدعا علیه. خب شما چی میگی؟ شما چی میگی؟ شوره شده قاضی، حکمشو کرد، تمام شد. حضرت بعد از این قصه شوره رو چند ماه از کوفه تبعید کرد به محله یهودی ها، یه دهی بود، گفت به جرم این کارت باید برید دو سه ماه اونجا قضاوت کنی. چرا؟ فرمود ان امام المسلمین یؤتمن علی اعظم من هذا علی خبر السماء والارض. آدم نفه بیشعور، من امامم، من از آسمونا به این مردم خبر میدم، اگه میگم این زره مال من دروغ باشه، تو زیر سوال ببری از من شاهد بخوایی، چی برا من میمونه؟ مردم به چی من اعتماد دارم میکنن؟ بس من خبرهای آسمونا رو لابود همینجور علکی دارم میگم به مردم، کسی که سر یه زره باید بهش بگی برو شاهد بیار، ما حرفتو در بس قبول نمیکنیم. دیگه ادامه نمیدم، با حوصله برید مطالعه کنید. ببینید این داستان خیلی داستان پیش پا افتاده است، بعضی هم تهشو نمیگن، هم اولشو میگن، میگن به به علی رفت مقابل با یه یهودی جلوی قاضی نشست، مثلا چقدر عدالت داشت. نه نشست عدالت هم داشت، چون اون اجتماع بیشتر از این حالیش نبود، اما بعدن به همه حالی کرد که این کارتون غلط بود. امام معصوم رو نمیشونن پای محاکمه، امام معصوم رو ازش شاهد نمیخوان، یا معصوم نیست یا معصوم هست، اگه هست حرف حساب یک کلمه است، اگه میگی معصوم نیست خب صاف و گوسکنده بگو از قدیر برو بیرون، چرا خود تو مردم رو علاف میکنی؟ خب شکست حرمت اهالی قدیر. بریم سر مسئله که عرض میکردم، فدک اتفاق میفته. شما خیال میکنید فدک برای سقیفه کم نون داشت؟ بوق و کره و ماستش هم گرفت. چرا؟ اونا باغو که گرفتن، باغ که نبود، یه ده بود، گرفتن و خرج خودشون کردن، اون هیچ. در این راه چند تا از آب گلالود ماهی گرفتن. یک، این کلامو میگم وقت کم زود رد بشم، صاف گوسکنده تو مسجد همه هم میشنیدن، حضرت زهرا خودش فرمود اگر کسی بر علیه من زهرا ادعای دزدی، ادعای کار خلاف بکنه، آیا ازش میپذیری یا نه؟ گفت بله. حد جاری میکنی؟ گفت بله. گفت اذن والله تکفر، تو کافری که این کارو میکنی. چرا؟ ان الذین، اون کسانی که خدا تو قرآن میگه و یطهرهم تطهیرا، تو بر اون حد جاری میکنی؟ اون که میگه و با تو هر دو کافرین که قرآن رو زیر پا گذاشتین. ببین خیلی راحت میگه، شما میگی فدک، من میگم دروغ میگی، میخوای ثابت کنی برو شاهد بیار، من فاطمه هم، فاطمه باش. یعنی چی؟ یعنی حرمتی برای اونایی که به عنوان قدیر ما قبول داریم وجود نداره. میاد اون حرمتر میشکنه، میاد اون حرمت رو میبره زیر سوال. حضرت دوباره گفت که اگه یه دست کسی باشه من ادعا کنم، از من شاهد میخوای یا از اون؟ اگه یه مالی تو دست من باشه اون ادعا کنه از من، یعنی چی؟ یعنی کار به جایی رسوندید که منم مثل بقیه مردمم، انگار نه انگار که من معصومم. اف سیدت النساء العالمین یدع الباطل. میشه یه زنی سیده یه زنان جهان باشه سر یه تیکه زمین دروغ بگه، بگه این مال منه؟ یعنی دلیل نمیخواد، شاهد نمیخواد، همینی که من سیدت النساء کافیه. اونا اومده بودن همینو خرابش کنن، گفتن یه فدک رو میگیریم، فاطمه رو میدونیم، آخرش هم بهش نمیدیم. آخرین حرفش اینه که ما سیدت النساء العالمین هم دیگه، میگیم اینم به درد نمیخوره. یعنی شکستن این حرمت، شکستن این عظمت. امیرالمومنین همچنین با اون همه فضیلت که پیغمبر گفته، یک دوتا که نیست که فضائل علی بن ابی طالب لا تحصى ولا تعد، یه همچین کسی رو تناب سیاه به گردنش انداختن. بذار من این منظره رو الان بگم. شما میدونید امیرالمومنین رو چجوری برای بیعت بردن؟ اینا اومدن به هر شکلی خواستن ببرن، زورشون نمیرسه. امیرالمومنین سلام الله علیه یه تناب زخیم سیاه دور گردنش بیچیدن که اگه زیادتر میکشیدن خفه میشد. اینجوری بیچیدن. من ریزش رو تاریخ پیدا کردم و با ریز دارم میگم. چند نفر این ور تناب رو به فاصله 2-3 متر گرفته بودن، 2-3 نفرم از این طرف به زور گرفته بودن و اینطوری امیرالمومنین رو میکشیدن به سمت این که بیا با ابوبکر بیعت کن. حضرت زهرا چنگش رو انداخت به یا لباس امیرالمومنین یا کمربند امیرالمومنین. با این گرفتن نمیذاشت اینو امیرالمومنین رو بکشن. یعنی کار به اینجا رسیده بود که اون علی که شما دارید میگید ما تناب کردنش میدازیم، اینطوری میگیریم میکشیمش. شما واقعا خودت اگه یک کسی رو نشناسی اینجوری ببینی میگی خب اگه کسی بود که اینجوری نمیتونستن بکنن، معلومه چیزی نبوده دیگه. یعنی دل مردم خود به خود حرمت میشکنه، یعنی حرمت رو یه جورای عجیب غریبی شکستن. وقتی دیدن حضرت زهرا رها نمیکنه، حضرت زهرا به خدا قسم این جمله رو 100 دفعه تکرار کنید، قنفذ گفت من نمیتونم. قنفذ گفت فاطمه است تو میگی بزن، من گفتم بهت بزن، اون وقت زد. یعنی اینقدر حرمت بالا بود، مگه میشه به دست وقتی یه جوری زد که حضرت زهرا در جا قش کرد افتاد رو زمین، دستش رها شد. یه حرمتی باقی میمونه؟ از فردا کسی میتونه بگه فاطمه؟ تا شاید بخواد بگه سیدت النساء مثلا دیگه. همینطور یه وقت دو سه دقیقه دیگه داره ازش باقی میمونه. آخریش هم بگم دیگه، بقیهش بعد از ظهر. پاکسازی جامعه از قدیریان، پاکسازی جامعه از قدیریان. از همون روز اول ابوبکر شروع شد. هر کسی که با ما نیست باید از این شهر بره بیرون. این کمش بود درجه اولی که اون موقع بیشتر از این نمیتونستن. بلال از آن یا بلال از آنگوی پیغمبره. ابوبکر صداش کرد گفت که تو از آنگوی پیغمبر نبودی، برای ما برو از آن بگو. من به حال دیگه خیلی صریح نگفت، من بعد پیغمبر نمیخوام از آن بگم، منظورش هم معلوم بود چی میگه. گفت تو این شهر نمیتونی بمونی، برو بیرون. رفت بیچاره تو شام، قبرش هم تو شام نزدیک دمشق هست الان هم. به همین راحت بلال وقتی به عنوان مؤذن پیغمبره یه شخصیتیه، همه مثل تابلو میمونه. این آدم اینجا باشه نمیذاره ما کارمونو بکنیم، با ما هم که نمیاد کاریش هم نمیشه کرد، برو بیرون. به همین راحتی و آدمای زیاد، من با مثال چند دقیقه بیشتر وقت ندارم دارم میگم. تا رسید تبعید ابوذر به روزه. آقا ابوذر کسیه که پیغمبر گفته این آدم تو زیر آسمون کسی نیست که راستگوتر از این باشه، سوابق داره با پیغمبر. خلیفه جرأت میکنه این آدمو بفرسته تو بیابون بمیره. یعنی چی؟ یعنی دیگه این جامعه باید ابوذر توش نباشه. میفرستنش تبعیدش میکنن به شام، از اونجا میگه بر شطوری که به اصطلاح جهاز و پالون نداشته باشه سوارش کن تا اینجا، بیچارش میکنن، پاهاش زخم میشه، یعنی نمیذاره تو مدینه کسی. خب اینا میگذره، دوره معاویه رسید. معاویه 5 مرحله باز تو کتاب سلیم ابن قیس ببینید، واقعا خون از چشم آدم بیرون میاد. یعنی این که میفرماید امام زمان علیه السلام که یا جده من خون گریه میکنم، حالا کربلا که جای خود داره، این قصه هام شوخی نیست. یعنی ما اینجا الان قشنگ نشستیم داریم قدیر میگیم، به این قیمت تموم شده. نامه نوش، هر کس از شیعیان علی که میشناسیدشون اول کار اسمشونو از این دیوانها و دفاتر دولتی که اینا حساب کتاب دارن پاکشون کنه، بندازید بیرون. اینا اصلا قابل آدم نیستن اصلا. خب یه مرحله. خیلی نگذشت، نامه دوم نوش، هر کس از شیعیان علی ابن ابی طالب رو پیدا کردید که شناخته شدن بکشید. به چه جرمی؟ دزدی کردن؟ کاری کردن؟ حرف زدن؟ نه، یعنی همین که میدانید شیعنا، هیچی نگفته، دهنش بسته است، این آدم رو بگیرید بکشید. دیگه خدا میدونه این زیاد ملعون چه قیامتی به پا کرد، چون قبلا خودش قاطی اینا بود، تک تک شیعه ها رو میشناخت، قشنگ دستگیر میکرد، میآورد تو دارالامارة سر میبرید، میگفت بعد دفنش کنید، بعدی بعدی بعدی. این کار باعث شد که خیلی شیعه ها گذاشتن از عراق و مدینه و شام و اینجاها که بودن در رفتن اومدن ایران، یه جایی که دیگه قاطی اون محدوده نباشه. یعنی جامعه رو از شیعه خالی خالی کردن. فما بقی فلکوفه، گذشت یه مدت دیگه پیچ صفر کرد، گفت هر کسی که احتمال دادید یا یکی اومد گفت که این شیعه است ولو واقعا شیعه نباشه بکشیدش. حالا چی کار میکردن؟ سولبو، نه اینکه بکشن، دار میزدن، میگرفتن، دستگیر میکردن، به دار میزدن، تیکه تیکه میکردن، علا جزوع نخل. تمام اینا فرار کردن اومدن این مناطق مثل هند و ایران و مثلا بیرون از کشورهایی که حکومت و خلافت مستقیم اینا بود. جامعه رو از قدیریا پاک کردن. دیگه باز وقت نیست من بقیهش رو نمیگم. اجمالا از کارهایی که دشمن قدیر انجام داده تا اینجا 6 قلمش رو شمردیم که بدونیم اونا چی کار کردن تا ما چی کار کنیم. بقیهش انشالله بعد از ظهر. پروردگارا ما رو در راه امیر المؤمنین و در راه قدیر تو این فرصتهای آرام و طلایی که امروز روزگار برای ما فراهم کرده موفقتر بفرما. صلوات بفرست.